له دې سره د ازادي راډیو د خبري مجله پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو په راتلونکي نیم ساعت کې مصطفی صدیق در سره دی. مصطفی جان سلامونه.
وعلیکم السلام، تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این نیم ساعت از تظاهرات در کابل میشنوید. همچنان میشنوید که قرارداد چند میلیارد دلاری انتقال گاز ترکمنستان با افغانستان، پاکستان و هند کی امضا می شود. در مسائل منطقه از حمله انتحاری در پاکستان میشنوید و در مسائل جهان مصاحبه‌ای داریم در مورد این که رئیس جمهور آینده فرانسه خواهد شد. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما حالا تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
قرار است در آینده نزدیک مسئولیت امنیتی برخی از ولسوالی‌های ولایت فرا به قوای امنیتی افغان سپرده شود. رئیس جمهور افغانستان از مخالفین ماسله خواست از بسته کردن مکاتب در کشور دست بردارند. و مردم ایران امروز در مرحله دوم رای‌دهی برای 65 کرسی باقی مانده پارلمان آن کشور رای دادند. قرار است در آینده نزدیک مسئولیت امنیتی برخی از ولسوالی‌های ولایت فرا به قوای امنیتی افغان سپرده شود. دکتر اشرف غنی احمدزی، مسئول پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ولایت فرا، گفت:
در مرحله سوم یک سلسله ولسوالی‌ها آماده هستند با در نظر داشت قوای امنیتی که ما در فرا داریم.
سران قوم و بزرگان در ولایت فرا گفتند که قبل از انتقال مسئولیت‌های امنیتی باید با سازی برخی از پروژه‌های این ولایت عملی گردد، برای مردم شرایط کار و مخصوصاً برای جوانان زمینه تعلیم و تربیه مساعد شود. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از مخالفین ماسله خواسته است که از بسته کردن مکاتب در کشور دست بردارند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی رادیویی‌اش به مسدود شدن شماری از مکاتب در ولایت غزنی اشاره کرده و خطاب به مخالفین ماسله گفت که با گرفتن حق تعلیم از اولادهای این کشور مانع پیشرفت و ترقی افغانستان نشوند. مقامات در ولایت نورستان میگویند که گروه 16 نفری طالبان بر رهبری مولوی خلیل و برنامه صلح حکومت پیوسته است. تمیم نورستانی، والی نورستان، گفت این گروه با خود تعداد از سلاح و مهمات را نیز تسلیم کرده است. صدها تن از افراد امروز در کابل در اعتراض به کشتار هزاره‌ها در شهر کویته پاکستان دست به مظاهره زدند. تظاهر کنندگان با صدور قطعنامه کشتن هزاره ها در کویته را تقبیه نموده و خواهان پایان یافتن این جنایت شدند. لویدرسیز پاکستان، جنرال اشفاق کیانی، می گوید هندوستان موقفش را در مورد غیر نظامی ساختن منطقه سیاچین خشن‌تر ساخته است. اشفاق کیانی این سخن را هنگام دیدار از یک مرکز نظامی در سیاچین گفت که در نتیجه برف کوچ در هفتم ماه اپریل 129 سرباز پاکستانی و غیر نظامیان در آن کشته شدند. حدود 20,000 سرباز هندی و پاکستانی در این منطقه که مرتفع ترین میدان جنگ در جهان است جا به جاند. یک بمبگذار انتحاری در حمله به یک پوسته امنیتی نیروها در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن بیش از 20 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. قادر سیال، یکی از شاهدان عینی، به بخش مشال رادیو آزادی گفت: من از قریه خود به بازار شهر می آمدم. هنگامی که می خواستم موتر خود را ترک کنم که انفجار عظیم در میدان بازار رخ داد. در همین حال دود و غبار به هوا بلند شد و نیروهای امنیتی آمدند، منطقه را محاصره کرده و به فیر هوایی پرداختند. در این حادثه از کشته شدن دو افسر ارشد پلیس منطقه باجاور و حداقل 5 تن پلیس دیگر گزارش شده است. مردم ایران امروز در مرحله دوم رای‌دهی برای 65 کرسی باقی مانده پارلمان آن کشور رای دادند. پارلمان ایران 290 کرسی دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید در تلاش های حل جنجال دیپلماتیک روی مسئله چین چونگ چونگ با پیشرفت نایل آمدند. آمریکا این را هم تایید کرد که یک مدافع حقوق بشر نابینا در چین، همین چینگ چونگ چین، که در مرکز بنبست دیپلماتیک میان واشنگتن و پیکینگ قرار دارد، اکنون میخواهد که با خانواده خود چین را ترک کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه این مجله خبری هم با آزادی باشید و در این موارد بشنوید. صدها تن امروز در کابل مظاهره کردند.
هدف ما اعتراض به کشتار هزارهای بیگناه در کویت پاکستان و هر انسان بیگناهی که توسط تروریسم کشته میشه.
مقامات ترکمنستان میگویند قرارداد اعمار پایپلاین گاز که گاز این کشور را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد به زودی امضا میشود. در این مورد یک مقام افغان میگوید
در سال 2012 الا 2014 مطالعات تکنیکی پروژه هست و سال 2014 تا 2016 تطبیق پروژه.
در پاکستان میشنوید که در یک حمله انتحاری نزدیک به 20 تن کشته شدند. در مسائل جهان امروز آخرین روز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. در انتخابات دو روز بعد کی برنده خواهد شد؟ سرکوزی محافظه‌کار یا هلند سوسیالیست؟ با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه مصاحبه کرده ایم.
مصاحبه که آرای امر تحقیق میکنند پیش بینی میکنند که ممکن کاندید سوسیالیست حدود 6 یا 7 درصد از رئیس جمهور موجوده که در انتخابات پیش باشد.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. خب حالا به این اولین گزارش این مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم که مقامات ارشد ترکمنستان میگویند قرار است به زودی این کشور توافقنامه فروش گاز را با افغانستان، پاکستان و هند امضا کند. گفته می شود این قرارداد در جریان ماه جاری به امضا برسد. برنامه کاری را در مورد اعمار پایپلاین گاز تعیین خواهد کرد که این چهار کشور را با هم وصل می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف میگوید با اعمار پروژه پایپلاین گاز به افغانستان، پاکستان و هند، کشور افغانستان صرف از ناحیه ترانزیت گاز سالانه حدود 1 میلیارد دلار عایدات خواهد داشت. دو مقام ارشد ترکمنستان که اجازه صحبت را با مطبوعات نداشته و از افشای نامهایشان خودداری کردند، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند انتظار می رود تا آخر ماه می سال جاری میلادی قرارداد فروش گاز طبیعی به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند در کنفرانس انرژی که در ترکمنستان تدبیر می یابد امضا شود. تا اکنون امضای این قرارداد به خاطر اختلاف نظر در مورد قیمت ترانزیت و بهای فروش گاز به تأخیر افتاده بود. گفته می شود این قرارداد یک برنامه کاری را در مورد اعمار پایپلاین گاز تعیین خواهد کرد که کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را با هم وصل می کند. این پایپلاین گاز از ذخایر دولت آباد در جنوب ترکمنستان آغاز شده حدود 1600 کیلومتر طول خواهد داشت. از سالها به این سو صحبت‌ها و مذاکرات در مورد اعمار این پایپلاین گاز ادامه دارد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان اخیراً در صحبت با رادیو آزادی در مورد این پروژه گفته است
در سال 2012 الی 2014 مطالعات تکنیکی پروژه هست و سال 2014 تا 2016 تطبیق پروژه در بر میگیره. البته احداث خط است و سال 2016 باید گاز از این لوله انتقال پیدا بکنه.
یک مقام کمپانی ملی گاز ترکمنستان میگوید یک بخشی از این گاز از ذخایر یولتان در نزدیک سرحدات با افغانستان که مقدار گاز موجود در آن به حدود 21.2 تریلیون متر مکعب تخمین شده است استخراج خواهد شد. انتظار می رود این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. این پروژه پایپلاین گاز از حمایت کامل ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار می باشد. پایپلاین گاز از ترکمنستان منافع اقتصادی هنگفته را برای افغانستان در قبال خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تخمین کرده است که در این پروژه حدود 50 هزار افغان مصروف کار خواهند شد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته است.
قسمت تامین امنیت در افغانستان هم به جا میگذاره، از یک جانب کار ایجاد میشه برای اکثریت افغانا، از جانب دیگه احتمال از این موجود است با یک مقدار گازی را که ما شما از این پایپلاین خریداری میکنیم در مسیر خط بر خانواده ها به طرف ضرورت مردم را بتونه انرژی طرف ضرورت مردم را تامین بکنه، و از جانب دیگه هم وقتی این پایپلاین از مسیر افغانستان میگذره ما شما فیز ترانزیت دریافت میکنیم.
اما برخی کارشناسان در مورد خطرات امنیتی نگرانی دارند که این پایپلاین گاز را در برخی مناطق ناامن افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان تهدید میکند.
خبر امضای قرارداد اعمار پایپلاین گاز که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد، در حال است که به همین تازگی موافقتنامه همکاری دراز مدت میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در کابل امضا شد. بر اساس این موافقتنامه، ایالات متحده آمریکا تعهد کرد که بعد از سال 2014 میلادی برای 10 سال دیگر با افغانستان از لحاظ اقتصادی و ملکی کمک خواهد کرد و این کشور را تنها نخواهد گذاشت. گفته می شود بعد از کنفرانس ناتو در آخر همین ماه در شیکاگو، میزان همکاری های آمریکا با افغانستان در بخش های مختلف مشخص خواهد شد. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا بشنویم که صدها تن از افراد در کابل در اعتراض به کشتار هزارها در پاکستان دست به مظاهره زدند. این تظاهرات در غرب شهر کابل راه اندازی شد. مظاهرچیان کشتن هزارها را در شهر کویته پاکستان محکوم کرده و خواهان پایان یافتن هدف قرار گرفتن هزارها در این شهر شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از ستار فروغ از کابل بشنوید.
شماری از برگزار کنندگان این مظاهره می گویند در جریان دو ماه گذشته بیش از 150 هزاره در شهر کویته پاکستان هنگام کار در مسیر را و سایر جاها هدف حملات مسلحانه قرار گرفته و کشته شدند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به صدها نفر می رسید، کشتن هزاره ها را در شهر کویته پاکستان تلاش برای نسل کشی هزاره ها خواندند. آنان ضمن تقبیه این عمل آنچه قتل‌های هدفمند بیان می‌کنند از پاکستان خواستند که از این گونه جنایت دست بردارد. با صدای یک تن از تظاهر کنندگان گوش می‌دهیم.
عبدالخیم، هدف ما اعتراض به کشتار هزارهای بیگناه در کویت پاکستان و هر انسان بیگناهی که توسط تروریسم کشته میشه. بررسی جنایت‌هایی که در پاکستان و کویت پاکستان انجام میشه و تشکیل شورای سازمان ملل مخصوص بررسی از جرایمی که در پاکستان انجام میشه و در نهایت جلوگیری از جرایم.
مظاهرچیان در اخیر با صدور قطعنامه‌ای از پاکستان همچنان تقاضا کردند که عاملین این کشتارها را بازداشت و محاکمه نماید. آنها از سازمان ملل متحد هم خواستند که قتل هزاره ها در پاکستان را به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی بررسی کند. در همین حال احمد سعیدی، یک دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، میگوید این کشتارها بنابر اختلافات مذهبی در پاکستان صورت میگیرد. آقای سعیدی در خصوص کشتن هزارها در کویته و مظاهره اعتراض آمیز در ارتباط به آن در کابل چنین گفت:
شما میگویند که پاکستان بین شیعه ها و سنی ها از گذشته هم رقابت ها و قتل و قتال های وجود داشته، اما حال گروه سنی که قبلا اعظم تاریخ رهبری از او بود و حال رهبر دیگری داره که اونا را امجد فاروقی کمک میکنه، اینا در قتل هزارها دست دارن. اونجی را که در کابل مظاهره میشه، روابطی که ایران با پاکستان داره، نمیخواه این تظاهرات خود از طریق ایران سازماندهی کنه، یعنی ملاهای ایران میخواهن این آرزوی و این ارمان خود از طریق کابل انعکاس بدن.
بر بنیاد گزارش ها، برخی از افراد هزاره تبار در پاکستان معمولا به اتهام همکاری با ایران از سوی گروه‌های تندرو سنی مذهب کشته می‌شوند. تلاش کردیم تا نظر سفارت پاکستان را در مورد این تظاهرات نیز در گزارش جا دهیم، اما مسئولان این سفارت از تبصره خودداری کردند. پیش از این در اعتراض به هدف قرار گرفتن هزاره‌ها در پاکستان، تظاهرات در کویته و برخی از جاهای دیگر نیز سازماندهی شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا در لحظات دیگر در مورد مسائل امنیتی پاکستان از یک حمله انتحاری در شمال غرب این کشور میشنوید که نزدیک به 20 تن کشته بر جای گذاشته. ما حالا در تازه ترین مسائل جهان بشنویم که نتایج نظرسنجی های نهایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در فرانسه نشان میدهند که رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی در حال به دست آوردن آرای بیشتر است تا شکست دور اولش را در برابر رقیب سوسیالیستش فرانسوا هولاند جبران کند، اما این نتایج هنوز هم پیروزی هولاند را در این انتخابات پیش بینی می کنند. افزایش میزان بیکاری، مهاجرت و وضعیت اقتصادی در فرانسه بر علاوه برخورد احساساتی نیکولاس سارکوزی و گفته تحلیلگران از میزان محبوبیت او در میان فرانسوی ها تا حد زیاد کاسته است. اکنون گفته می شود که نتایج نهایی انتخابات روی تلاش های اروپا در راستای مبارزه علیه بحران اقتصادی و حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان تأثیر خواهد داشت. هولاند گفته است اگر پیروز شود بیش از 3000 سرباز فرانسوی را از افغانستان تا پایان امسال بیرون خواهد کرد. اما چقدر ممکن و عملی است؟ در مصاحبه تلفنی که با دکتر اکبر وردک تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه داشتم، اول از او پرسیدم که چانس پیروزی هولاند در این انتخابات در چه حد است؟
مصطفی که آرای ما را تدقیق میکنن پیش بینی میکنه که ممکن کاندیدی سوسیالیست ها دودی 6 یا 7% از رئیس جمهور موجوده که در انتخابات پیش باشه، ولی این پیش بینی ها اکثرا نشان داده که 100% راست نمیگه.
رئیس جمهور نیکولاس سارکوزی در چندین سال گذشته از متحدان نزدیک غرب و ایالات متحده آمریکا بوده. چه شد که این بار در این انتخابات دستش پایین‌تر است نسبت به هولاند که یک سوسیالیست است؟
علت عمده ناکامی احتمالی رئیس جمهوری موجود شایدی باشه که در فرانسه میزان بیکاری بسیار بالاست و در این زمان در فرانسه ترس از یک بحرانی که یک تعداد ممالک اروپا اتحادیه اروپایی را تهدید میکنه باعث شده که رئیس جمهور موجوده در انتخابات چانس کمتری داشته باشه.
تحلیلتون چیست؟ فرانسوا هولاند در چه حد میتونه در صورت پیروزیش بر این همه مشکلات فائق بیایه؟
در اروپا وضعیت طوری است که یک مملکت به تنهایی خود نمیتونه در امور اقتصادی مملکت داخل خود تحولات بسیار عمده و اقدامات بسیار عمده را دست بگیره. من فکر میکنم که قسمان شاید فرانسوا هولاند موفق شود، اما 100% دور از احتمال است که تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم فرانسه را رای حل پیدا کرده بودن.
با توجه به آنچه که پیشتر هم گفتیم که رئیس جمهور سارکوزی از متحدان نزدیک غرب و ایالات متحده آمریکا بوده و روابطش خیلی نزدیک بوده و از حمایت جامعه جهانی هم برخوردار بوده در چندین سال گذشته، حالا با توجه به آنچه که شما گفتین و این مشکلاتی که فرانسه بایش مواجه هست، چی فکر میکنین فرانسوا هولاند چقدر میتونه در صورت پیروزیش حمایت ایالات متحده آمریکا و غرب را داشته باشه؟
سیاست های خارجی ممالک اروپای غربی عمدتاً با واسطه متخصصین مطرح و ثبت می شود. به تدلیل یک رئیس جمهور خطوط عمده سیاست خارجی چندان تغییر نمی آفد. من فکر می کنم که فرانسوا هولاند هم در مورد سیاست خارجی و در ارتباط با همقطاران اروپایی و آمریکایی خود تفاوت بسیار عمده هم رای رئیس جمهوری موجوده نداشت.
اما یک تفاوتی که اینجا وجود داره جناب دکتر وردک، مسئله حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان هست که فرانسوا هولاند گفته در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 3000 قوای فرانسوی را که در افغانستان مستقرن در پایان همین سال بیرون خواهند کرد. از نظر شما آیا این یک تبلیغ انتخاباتی است یا یک سخنی که عملی خواهد شد؟
من فکر میکنم طوری که شما هم اشاره کردین این نوع اعلامیه ها که از طرف فرانسا هولاند در جریان انتخابات مطرح بوده مصرفی به اسلام مصرف داخلی داره. تمام منقدان و تمام متخصصین نظامی به صراحت میگویند که اگر اراده سیاسی هم موجود باشه در یک سال خروج اساکیر فرانسوی دور از امکان است.
مصاحبه تلفنی بود با اکبر وردک، آگاه مسائل سیاسی در فرانسه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا به پاکستان میریم. خبر میشیم که مقامات امنیتی از وقوع یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی باجاور جنسی خبر دادند که در آن 17 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند در میان کشته شدگان 5 افسر ملیشه پاکستانی هم شاملند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد از فرشته‌نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان 17 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح از خود به جا ماند. به قول مقامات امنیتی پاکستان، یک حمله انتحاری صبح روز جمعه حوالی 8:30 دقیقه به وقت محلی در منطقه قبایلی باجاور جنسی رخ داد که تیان به شمول 5 تن از افسران ملیشه پاکستان 17 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی گردیدند. یک مسئول دولتی محل که نخواست نامش گرفته شود در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت در حمله مذکور انتحار کننده خود را در بازار مرکزی باجاور جنسی که خار نام دارد انگام منفجر ساخت که دسته از افسران ملیشه از بازار عبور می نمودند. وی گفت اگرچه تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که هدف انتحار کننده افسران ملیشه بوده، مگر بیشتر قربانیان این رویداد باشندگان محلی اند که در انگام وقوع این حمله در بازار موجود بودند. و افزود بعد از وقوع این رویداد مجروحین را به شفاخانه باجاور جنسی منتقل نمودند که از جمله وزسی افتن آنها وخیم خوانده شده است. افیزالله یک تن از باشندگان محل که شاهد عین این رویداد نیز است، تا یک تماس تلفنی چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین گفت: این حمله انتحاری در بازار مرکزی باجاور رخ داد. هر روز طبق معمول دسته از افسران ملیشه از این بازار عبور می کنند. امروز همه که آنها از بازار می گذشتند دفتن انفجار رخ داد و همه مردمی که در بازار موجود بودند به هر سو فرار نمودند و یک حالت ترس و وحشت همه جا را فرا گرفت. بعد از وقوع این رویداد مقامات امنیتی در محل قیود گشت و گذار را تا مدت نامعلوم در منطقه اعلام کردند و از باشندگان خواستند تا در منازلشان بمانند. باجاور جنسی یکی از مناطق ناامن و پناهگاه طالبان محلی در شمال غرب پاکستان به شمار می رود. احسان الله احسان که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستان معرفی می کند، در تماس با رسانه ها مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است. این حمله انتحاری سومین واقعه تروریستی است که در مدت 24 ساعت در باجاور جنسی رخ داده. روز گذشته دو انفجار در منطقه چمرکند باجاور جنسی که در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد رخ داد که تیان 5 تن کشته و 2 تن مجروح گردیدند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان بشنویم که در بین اسناد به دست آمده در مخفیگاه اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان سندی یافت شده که آگاهی این شبکه را در مورد رسانه‌ها و مطبوعات آمریکایی نشان می‌دهد. در این سند مشاور مطبوعاتی اسامه بن لادن که در آمریکا تولد شده داخل جزئیات محرمانه رسانه‌های خبری شده، توضیح می‌دهد که کدام دستگاه خبری زمینه کمپاین ترور آنها ساخته شده و کدام دستگاه خبری آرام گذاشته شوند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که حالا از آرش همایون بشنوید.
در بین اسنادی که سال گذشته در جریان عملیات نیروهای خاص آمریکایی از مخفیگاه اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان به دست آمد و اخیراً نشر شده است، سندی وجود دارد که علاقمندی این شبکه تروریستی را به وضعیت مطبوعات در آمریکا نشان می‌دهد. این علاقمندی به طور خاص به شبکه‌های خبری تلویزیونی آمریکا معطوف شده است. در سندی که اخیراً در این مورد به نشر رسیده است، آدم گاداهان سخنگوی شبکه القاعده که متولد آمریکاست، با ارائه جزئیات در مورد شبکه‌های مهم خبری آمریکا توضیح می‌دهد که کدام یک از این شبکه‌ها پوشش خبری بیشتر از پیام‌های شبکه القاعده به مناسبت دهمین سالروز حادثه 11 سپتامبر داشتند. با آنکه تاریخ تحریر این سند ذکر نشده است، اما به نظر می رسد که در اواخر سال 2010 و یا هم در اوائل سال 2011 میلادی نوشته شده باشد. آدم گداهان شبکه‌های خبری ABC، CBS، NBC و CNN را علامت تایید می گذارد و ای در مورد شبکه خبری ABC نوشته است: تا جایی که به علاقمندی ما ارتباط می گیرد، این شبکه خبری می تواند بهترین باشد. آدم گادهان از خبرنگار تحقیقی شبکه خبری ای بی سی براین راس به خاطر علاقمندیش به مسائل مربوط به شبکه القاعده ستایش کرده است. آدم گادهان در مورد شبکه خبری MSNBC می نویسد. این شبکه یک شبکه خوب خبری بود، اما در این اواخر دو ژورنالیست مشهور با نامهای کت اولبرمن و اوکتاویا ناصر لبنانی را از کار اخراج کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد. اما در حقیقت امر اوکتاویا ناصر لبنانی را شبکه خبری CNN به خاطر اینکه در یک پیام تویتر از محمد حسین فدالله رهبر حزب الله لبنان تمجید کرده بود از کار اخراج کرده است. در ارزیابی سخنگوی شبکه القاعده آدم گادهان از شبکه خبری CNN به خاطر نشرات عربیش و گزارش تفسیدی آن در مورد السهاب متخصص مطبوعاتی القاعده تمجید شده است. در این سند آدم گادهان سخنگوی شبکه القاعده دانش عمیق و ماهرانه‌اش را در مورد مطبوعات و رسانه‌های آمریکا نشان داده است. وی نشرات خبری PBS را عمیق اما در عوض نشرات فاکس نیوز را بی‌شرمانه و طرفدار آمریکا دانسته در مورد آن نوشته است: بگذار فاکس نیوز از خشم بمیرد. آدم گادهان ارزیابیش را با این جمله تمام کرده است: در امریکا حتی یک چنل خبری هم وجود ندارد که ما بتوانیم در مورد پیام‌های خود بالایان اعتماد کنیم و هشدار می‌دهد هر یک از این شبکه‌های خبری می‌توانند پیام‌های ما را نادیده گرفته، افراد ما را بدنام سازند و شما از متدهای زیرکانه و حیله‌گرانه آنها اطلاع دارید.
دژوند رنگونه
بنگڑی می ماتلی چتش گر زو ما بنگڑی والی کلا بزمن کو سی تراشی کلا بزمن کو سی تراشی بنگڑی وخی
از منم نیک بی بی دا او تخلص من ریتا وگما دا او دا کندار و سیدن که ما دا موسیقی سارم دیرم منو والا کدر رولا دا کشنی والی سا وقت چیزا بیا زوان سارا بیا می موسیقی تا مخک رولا.
جالبه هست که صبح ها در برنامه هفتگی رادیو آزادی میشنوید و حالا به این که این نسخه دری این برنامه جالب را با هم بشنویم.
رنگ های زندگی. شنوندگان رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی با یک جوان هستیم که از خودش میخواییم خدا برای ما و شما معرفی کنه.
سلام و گرم خدا خدمت شما تقدیم میکنم. اسم مشیر افغان، باشنده شهر کابل.
خودت مصروف چی کار هستی؟
خودم مصروف صرافیستم.
چقدر روزانه کار میکنی؟
در روز 400-500 آید میکنم. از خدای خود شکر گذار هستیم، الحمدلله میگه جان ما جور صحت داره، مینیمیم برای ما برچیز.
گاهی وقتا هم درباره سیاست فکر کردی؟
شاعر میگه کله ها خالی است و خالی، آدم دانا کجاست؟ کار آن یک مملکت را از تبایی ها کجاست؟ میهنم بهره نجات است، هیچوک از کاری نکرد، آنچه آن مرد ضرور است، این زمان آنها کجاست؟ لاجورد و لعل یاقوت تو را چون سنگ عشق، اولیا بر سینه میزد، این زمان آنها کجاست؟ به این خاطر شعر گفتم که اراکین دولت ما مصروف جیب پر کردن خود هستند دیگه. در غم ملت نیستن. میگه برای جانانه من کشمش و پمدانه یکیست. میگه ملت از فقر بمیرد تو جرنگانه بزن. من خودم 12 پاس هستم، دیپلم دارم. نگه میبینی که در روی سرک هستیم، صرافی میکنیم، مجبور هستیم نگه چی کار کنیم.
چی فکر میکنی؟ چرا برد کار نیست؟
به خاطر ازی کار نیست که هر وزیری که در چوکی میشینم و خوار زده و بیادر زده و خیش قوم خودم میبره، پروای ملت ندارن.
کدام وقت پیدا میکنی که تفریح کنی؟
نه خیر نه، ما حتی روز جمعه حتی روزای هید ما در کار میم، بخاطر از این که نفقه عیال ضرور است دیگه.
عروسی کردی؟
بله صاحب، 6 اولاد دارم، 3 پسر دارم، 3 دختر.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 1.5 میشنوید. با همین موضوع رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ و حالا میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.